عملیه بپردازیم. صفحه 170 ادامه دو پاراگرافی که باقی موند از بحث اصل اولی مطلب خاصی نداره. شهید صدر که فرمودن که ما مبنامون حق و طاعه هست و میخواییم میگیم عقل در شبهات حکم به احتیاط میکنه، میگن میفرمان که با کسانی که مشهور بودن و یعنی نگاه مشهور که گفتن در شبهات باید احتیاط کرد، عقل در مقام اصل اولی قائل به براءت میشه از نگاه مشهور بنابر قاعده قوه قابل بیان. شهید صدر میگن من میتوانم با اونها مناقشه کنم و دلیل اونها رو رد بکنم. این تو پاراگراف در حقیقت رد دلائل مشهور توسط شهید صدر برای تایید نگاه خودشون که حق و طاعه بود هست. و فی مقام مناقشه اصحاب الاتجاه الاول، برای اینکه بخوام مناقشه و در حقیقت رد بکنم نظر گروه اول رو که مشهور بودن، نقول لهم به اونها میگیم ان علیکم بر شماست، شما باید چه کار بکنید؟ بعد اعترافکم به وجوب اطاعت الله سبحانه فی احکامه، وقتی که شما میدانید که باید از خدا اطاعت کنید و در احکام از خدا اطاعت لازم شما هست، اینو که همه تون قبول دارید، علمای اصولی مسلمانان همه تون اینو میدونید، وقتی که اعتراف میکنین که باید بندگی و اطاعت پروردگار رو داشت، ان علیکم یعنی بر عهده شماست چی الرجوع الی مستند هذا الحکم، باید مراجعه بکنید به مستند و دلیلی که برای این حکم دارید که چرا ما باید اطاعت از خدا بکنیم. خب چرا شما باید از خدا اطاعت بکنید؟ ولیسه هو کما عرفنا الا العقل، اون چیزی که معیار اطاعت هست و حاکم بر اطاعت از خدا هست عقل ماست. عقل ما هم وقتی که میذاریمش در مرحله قضاوت میگه که هم تکالیفی که مطمئنی باید رعایت کنی و هم تکالیفی که احتمال میدهی به خاطر رعایت حق بندگی خدا باید اون رو رعایت کنی. ولیسه هو کما عرفنا الا العقل، اون مستند و منبع برای وجوب اطاعت پروردگار حکم عقله. و هو یقضی بالسعه کما اوضحنا، عقل قضاوت و حکم میکند به وسعت. وسعت منظورشون چیه؟ وسعت در نگاه شهید صدر این هستش که میفرمایند عقل میگوید هم موارد تکلیف یقینی رو عقل میگه باید رعایت کرد و هم یه دایره بزرگتر که میشه تکالیف چی؟ تکالیف چی؟ احتمالی. اون جاهایی هم که احتمال تکلیف میدهیم عقل میگوید که حتما اجتناب بکن و حکم خدا رو رعایت بکن تا مطمئن شده باشی که تکلیف رو و حق بندگی و اطاعت رو انجام دادی. این نگاهی است که شهید صدر بر اساس این نگاه میفرمان که پس در هر جا شک که در اصل تکلیف هم داشتیم و احتمال وجود تکلیف میدادیم، عقل به ما میگوید که باید احتیاط. بعد دوباره میفرمان که اگر حالا مشهور اومدن به من شهید صدر بگن که نخیر شهید صدر، مگر نمیبینی که در عرف عقلا وقتی که کسی بنده خودش رو بی خود و بدون این که اعلام کرده باشه تکلیفش رو تنبیه کنه عقلا او رو مؤاخذه میکنن؟ شهید صدر میگن شاید این یک بنایی در بین عقلاست که خودشون با خودشون این بنا رو گذاشتن، ولی شارع و یعنی در ولی عقل ما در محضر پروردگار این بنا رو تایید نمیکنه. پنجره رو ببنده دیدن؟ فرمان که ول استشهاد بالاعراف العقلائیت شیء مرفوض، این که ما استشهاد کنیم بگیم که در عرف عقلا این چنین است که اجازه نمیدن بندشون رو بدون اطلاع قبلی کتک بزنن، فان غایت ما یثبت بذلک ان العقلاء تبانوا فیما بینهم به لحاظ احکامهم العرفیه علی عدم عقاب غیر العالم. میفرمان نمیتونید شما شیء مرفوضی هست، مرفوض یعنی رد شده، این که شما بخواید استشهاد کنید و دلیل بیارید عرف عقلا رو در اینجا رد میشود. چرا؟ چرا؟ چون نهایت چیزی که غایت چیزی که میتونید با عرف عقلا ثابت بکنید هستش که عقلا تبانو یعنی با هم تبانی کردند، با هم دیگه اتفاق نظر و قرار نانوشته ای بینشون وجود داره که چی؟ به لحاظ احکام مل عرفیه در عرفشون اینجوری قرار گذاشتن که عقاب نکنن شخص غیر عالم را، فقط کسی که اطلاع از یه وظیفه ای داره اگه تخلف کرد مؤاخذش کنن، کسی که اطلاعی ندارد عقلا بین خودشون قرار گذاشتن که مؤاخذش نکنن. لا ان الامر كذلك في احکام الله سبحانه و ايضا، قرار نیستش که حالا هرچی عقلا بین خودشون قرار گذاشتن احکام خدا هم همینجور باشه. ولا محذور في التفكيك بين الحقين، هیچ محذور و مشکلی هم نیستش که ما این حق رو در دو قسمت از هم تفکیک کنیم. یعنی چه؟ از تفکیک بین الحقین یعنی اون حق عبا عبودیت و بندگی رو در نگاه عقلا، دقت کنید، در نگاه عقلا بگیم مختص به تکالیف یقینی است. در عرف عقلا حقی که من نسبت به مسئول مافوقم دارم فقط اون تکالیف یقینی رو شامل میشه، اون چیزایی که میدونی ازت میخواد باید انجام بدی. اما حقی که در محضر پروردگار دارن نه خیر، هم تکلیف یقینی و هم تکلیف احتمالی رو شامل میشه. چه اشکال داره که این حق در نظام عقلایی و ارتباط با پروردگار دو حالت مجزا رو داشته باشه؟ والالتزام به ان احدهما اوسع من الاخر، ما هیچ محذوری نداریم که التزام پیدا کنیم و بپذیریم که یکی از این دو تا حق وسیع تر از اون یکی حقه. معنا رو دیگه باید گرفته باشید، کدوم حق وسیع‌تر از اون یکیست؟ حق عبودیتی که در محضر پروردگار داریم وسیع‌تر از اون حق اطاعتی است که در نظام عقلایی بین عقلا وجود دارد. عقلا بین خودشون فقط میگن تکالیف یقینی رو باید اطاعت کرد تا مستحق مؤاخذه نشیم، در محضر پروردگار نخیر، تکالیف احتمالی رو هم باید اطاعت کرد. این حالا ادامه استدلالش ایسر در اصل اولی بود که فهمیدیم ایشون میفرمان که اصل اولی به حکم عقل هستش که در شبهات باید احتیاط کرد. و خب اگر این واقعا نظر نهایی شهید صدر میشد و اصل ثانویشون هم همین میشد، خیلی مشکل میشد زندگی. در هر مسئله انسان باید احتیاط میکرد، احتیاطهای بسیار طاقت فرسایی که زندگی ها رو دچار مشکل میکرد. اما میرم سراغ اصل ثانوی. اصل ثانوی یعنی آیا شارع راهنمایی خاصی در حل این مشکل کرده یا نه؟ میگیم بله، هم قرآن و هم روایات به ما میگویند که در جایی که شک در اصل تکلیف داری لازم نیست احتیاط کنیم. الاصل الثانوی و فی موارد شک، فرمان که انما ذکرناه من منجزیت الاحتمال هو مقتضى الاصل الاولی، حرفایی که من شهید صد بالا بیان کردم و گفتم که احتمال منجزیت دارد، گفتیم منجزیت معناش چیه؟ تکلیف آور بودن. تکلیف آوری که در مسئله احتمال گفتیم، یعنی گفتیم احتمال تکلیف خودش تکلیف آور است و باید اون رو رعایت کنیم، اینو بهش میگیم منجزیت الاحتمال. فرمان این حرفای بالا بر مقتضای اصل اولی بود که حکم عقل فقط چیه، ولیکن مقتضی الاصل الثانوی المستفاد من الادله الشرعیه و البراءه، اما الحمدلله از ادله شرعی استفاده میشه که به ما گفتن اگر جای شک در اصل تکلیف داشتی اشکالی نداره براءت جاری کن. من جمله ما یمکن تمسک به حیل اثبات ذلک قوله تعالی، هم از قرآن کریم و هم روایات شریف موارد و ادله فراوانی و در کتابهای مفصل آیات و روایات بسیار زیادی رو برای اثبات براءت شرعی ذکر میکنن. مثلا این آیه شریفه قرآن که خدا در سوره اسراء آیه 15 میفرماد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما شما رو عذاب نمی کنیم تا زمانی که فرستاده‌ای برای شما ارسال کرده باشیم. خب این حجت خدا وسیله و از سنت خداوند است که تا زمانی که برای بندگانش رسول و پیام آوری نفرستاده باشد اونها رو عذاب نمی کنه. بعد میگیم که چه ربطی به بحث ما داره؟ ما داریم در مورد دلستر صحبت میکنیم. میگم باشه، بالاخره یک پیامی از جانب خدا به شما اگر رسیده که دلستر حرامه، این میشه همون رسول، میشود همون پیامی از جانب خدا که بدانی دلستر حرامه. اما اگر این پیام نرسیده، دیگه شما مطمئن باش که خدا عذابت نمی کنه. فان ذکر الرسول لیس الا من باب انه مثال للدلیل، این که خدا میفرماد ما تا زمانی که رسولی نفرستاده باشیم شما را تنبیه نمی کنیم و عذاب نمی کنیم. کلمه رسول مثالی است برای دلیلی که از جانب خدا برای به دست ما رسیده باشد. دلیل از جانب خدا اگه داری که دلستر حرامه، خب اجتناب بکن. اگر نداری، شامل حال این آیه میشه که عذاب نخواهد شد. فیدل آن عذاب الا عدم العقاب عند عدم دلیل. پس خیالمون راحت میشه در مورد چیزهایی که ما دلیل شرعی براش وجود نداره مشکلی نخواهیم داشت. البته حالا دلیل شرعی یا دلیل عقلی هم اینجا رسول حساب میشود یا نه، اون مباحث دیگری داره که در جای خودش بس.
ببخشید استاد، اگه این دلیل صادر شده باشه،
احسن، سوال خوبی بود، سوالتون خوب بود. میفرمایید که اینجا آیه قرآن میفرماید که ما شما را عذاب نمی کنیم تا زمانی که رسول نفرستاده باشیم. ممکنه مثلا خداوند رسولی توی مدینه فرستاده، احکام بیان کرده، آدمایی که اون ور دنیا دارن زندگی میکنن اونا چی؟ آیا رسیده این حرفا به گوششون؟ بله. به مقتضای این آیه شریفه ما نمیتونیم برای اونها براءت ثابت بکنیم. یعنی خدا روز قیامت آدمای آمازون رو هم اگر مؤاخذهشون بکنه، بر اساس این آیه طوری نیست. خدا میتونه ما عذابشون بکنه. چرا؟ چون میگن خدا یا چرا به رسول نفرستادی؟ خدا میگه من که رسول فرستادم. پس این آیه باز مشکل ما رو حل نمیکنه، اما هم آیات دیگری هست و هم روایات کاملا صریحی هستش که مشکل رو حل میکنه، از جمله حدیث شریف رب کما یمکن تمسک به نبوی، مانند این روایت شریف رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودن رفعن امتی تسعة اشیاء غیر منصرفه، از امت من نه چیز برداشته شده است، الخطأ و النسیان و ما اکره و علیه و ما لا یعلمون. البته این بخش هایی از این روایت هست، ما لا یستطیعون، ما از کنم که تیره، از کنم که چیزهای مختلف و الحسد و النسیان، موارد متعدد هستش. منتها اونی که ما باش کار داریم ما لا یعلمون هست. ما لا یعلمون رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که از شما برداشته شده است. چگونه از ما برداشته شده است؟ ما لا یعلمون، منظورشون این استش که آنچه که حکمش را نمیدانی، حکم و تکلیفی که بخواهد تو را اجباری کند از عهدت برداشته شده است. در نتیجه شما وقتی نمیدانی که دلستر حرام است یا نشه که در اصل این تکلیف داری، خدا تکلیف رو برای تو به فعلیت نرسونده و از عهده تو برداشته. و هل البراءت الشرعیه؟ خب این ببخشید، این مسئله رو بیان کردیم. تا همینجا ادله براءت شرعی رو اشاره کردن که عرض کردم در کتاب ها گاهی وقتا ماها و چندین سال این بحثا طول میکشه، اینجا ما به دو خط رد شدیم ازش. بعد میفرمان که حالا این براءت شرعی که گفتیم شامل همه شبهات میشه؟ بله، شامل همه شبهات میشه. هم شبهات حکمیه، هم موضوعیه، هم وجوبیه، هم تحریمیه. شبهه وجوبیه و تحریمیه چیه؟ وجوبیه جایی هستش که انسان در وجوب چیزی شک داره، مثلا وجوب نماز اول ما، آیا نماز اول ما واجب است یا نه، شک در وجوبش داره. شبهه تحریمیه شبهه است که در حرمت یه چیزی شک داره، مثلا نمیدونم دلستر حرام است یا نه، شک در دلستر که شک وجوبی نیست، شک نمی‌کنیم که آیا دلستر واجب است یا نه، نه، شبه همون تحریمیه، در حرمت دلستر شک داریم، در وجوب نماز اول ما. میگن که براءت شرعی همه اینها رو شامل میشه. فرمان که وحل البراءت الشرعیه تعم و مورد احتمال الحرمه، زیر حرمت خط بکشید، زیر حرمت خط بکشید که مشخص بشه. به فرمان این براءتی که از قرآن و روایات به دست آمد که خدا گفته من شما رو عذاب نمی کنم، آیا هم شامل احتمال حرمت یعنی شبهات تحریمیه میشه؟ الذی یستلع علیه به شبهات تحریمیه، مثالش گفتیم چی؟ مثل شک در حکم حرمت دلستر و مورد احتمال الوجوب. حالا دلستر من مثال زدم، توی کتاب معمولا تدخین و سیگار کشیدن و اینها رو مثال میزنم. و آیا هم شامل احتمال وجوب میشه؟ الذی یستلا علیه به شبهه الوجوبیه، مثل چی؟ مثالش نماز اول ما، نماز دعای در رؤیت الهلال و چیزهایی از این قبیل که شک میکنیم آیا واجب است یا نه، میگیم ادله براءت شرعی شامل اونها هم میشه. او یختص به احد ما، آیا اختصاص به یکی از اینا داره؟ فقط شبهات تحریمی رو مثلا شامل میشه؟ میگیم نه، المناسب التعمیم لاطلاق ما تقدم، مناسب آن هستش که ما تعمیم بدیم این ادله براءت شرعی رو، بگیم هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم شامل شبهات تحریمیه میشه، هم وجوبیه. این یک تعمیم. یه تعمیم دیگه هم در شبهات حکمیه موضوعیه که میگیم هم شامل شبهات حکمیه میشه، هم موضوعیه. و ايضا هل البراءه الشرعيه تعم شبهه الحكم و الموضوعیت معن او خصوص احداهما، آیا هم شبه حکمیه هم موضوعیه رو شامل میشه یا فقط یکی از اینا رو؟ المناسب التعمیم ايضا، باز مناسب آن استش که ما تعمیم بدهیم براءت شرعی رو و بگیم در همه شبهات حکمیه موضوعیه وجوبیه تحریمیه میشود براءت جاری کرد لنفس ما تقدم، به خاطر همون اطلاقی که دو خط بالاتر گفتیم، چون ادلهش مطلقه و اختصاصی نداره به شبهه حرمی اصلا که حکمی و موضوعیه، ما میتوانیم در همه جا جاری کنیم این براءت شرعیه رو. مطابق منظور از شبهه حکمی موضوعیه چیه؟ اینجا بهم فرمان یقصد من الشبهه الحکمیه ما اذا کان الشک فی اصل الجعل و تشریع. منظور از شبهه حکمیه در حالا چه امتحان بود، چه جایی از شما سوال شد یا خواستید حرفی بزنید، نگید شبهه حکمیه آن است که شک ما در حکم باشد، شبهه موضوعیه آن است که شک ما در موضوع باشد. این خیلی اشتباه است. اصطلاح هست، اصطلاح ها گاهی وقتا دقیقا بر اساس همون کلمه که نباید معنی کرد. شبهه حکمیه تعریفش این استش که آنجاییست که شک ما در جعل یک حکم شرعی باشد، نمیدانیم که خداوند همچین حکمی جعل کرده است یا نه. در نتیجه همونطور که پای تابلو نوشتم، حل اینجور شبهه ها به دست کیه؟ به دست شارع. من وقتی مثلا نمیدونم گوشت خرگوش حرامه یا نه، کی باید حلش کنه؟ شارع باید حل کنه، شارع باید من جواب بده که گوشت خرگوش حلال است یا نه. اما اگه میدونم گوشت خرگوش حلال حرامه، ولی این گوشتی که افتاده گوشه بیابان زیر درختی، نمیدونم که این گوشت خرگوشه مثلا یا گوشت مرغه، اینجور وقتا خب بهش میگیم شبهه موضوعیه، بهش میگیم شبهه موضوعیه، چون شارع حکم خودشو بیان کرده، من الان گیر کردم نمیفهمم این خرگوشه یا مثلا گربه است یا گوسفنده یا مرغه یا چیز دیگر، به اینجور موارد میگن شبهه موضوعیه. بنابراین این جایی که شک در اصل جعل یک حکم شرعی باشه بهش میگن شبهه حکمیه، که شک فی حرمت تدخینه مثلا، شما وقتی شک میکنی که سیگار کشیدن یا دلستر خوردن حرام است یا نه، شارع باید جوابگو باشه، نه خود ما گیر کرده باشیم به خاطر اشتباه خودمون. اما شبهه موضوعیه یقصد من شبهه الموضوعیه ما اذا کان اصل الجعل معلوما، میدانیم که خداوند جعلی و دستوری در این زمینه بیان کرده، و کان شک فی تحقق موضوعه، شک میکنیم در این که این موضوع برای اون حکمی که مطمئن هستیم آیا محقق شده است یا نه. موضوع حکم چند صفحه قبل خوندیم که عبارت بود از اون مجموعه شرایطی که باید فراهم بشود برای فعلیت پیدا کردن حکم. خب اون مجموعه شرایط آیا فراهم شده است یا خیر؟ موضوع این حکم محقق شده است یا خیر؟ اینجا بهش میگیم شبهه موضوعیه، چون من در این تردید گیر کردم و باید به نوعی خودم دنبال پیدا کردن دلایلی برای حلش باشم. بنابراین میفرمان که این چنین موارد بهش میگیم شبهه موضوعیه، او بالاحرا کان الشک فی المجعول، شک من در اون حکم مجعول هست. مجعول رو قبلا داشتیم، یعنی حکم به فعلیت رسیده، حکمی که در ناحیه فعلیت برای من مکلف به همه موضوعاتش فراهم شده و اون حق در حق من فعلیت پیدا میکنه. که من شک کرد فی وجوب الحج علی، من شک میکنم که آیا حج به گردنم واجب شده است یا نه، این شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ کسی که شک میکند که حج برش واجب شده یا نه، حکمی است یا موضوعیه؟ میفرمان که اگه شک شما این بود که خدا آیا حجی را در اسلام واجب کرده است یا نه، خب اون حکمیه بود، باید میرفتی از خدا میپرسید. اما خدا گفته که هر آدم مستطیعی باید بره حج. تو الان نمیدانی مستطیع شدی یا نه، تو الان نمیدونی اذان گفتن یا نه، تو نمیدونی لباست پاکه یا نه، اینا که دیگه خدا نباید جواب بده، خودت باید بری شرایط رو بسنجی و از شک و شبهه در بیایی. که من شک فی وجوب الحج علی من جهت شک فی ثبوت الاستطاعت فی حقه، از اینجا من شک دارم باید برم حج یا نه، که نمیدانم مستطیع شدم یا نه. اینجور موارد میگیم خدا حکمش رو بیان کرده، من مکلف در تحقق موضوع حکم هست که گیر کردم و شک پیدا کردم، بهش میگیم شبهه موضوعیه. در هر صورت جنبندی این بحث آن شد که براءت شرعیه، ادله براءت شرعیه شامل حال هم حکمیه، هم موضوعیه، هم وجوبیه و هم تحریمیه میشود. اینا خلاصه بود از بحثمون در مسئله شبهات بدوی. اما یک وقت دیگه هستش که اصطلاحاً میگیم شک ما در اصل تکلیف نیست، شک در متعلق تکلیف هست. این جور موارد اصطلاحاً بهش میگن شک همراه با علم اجمالی، شک مقرون با علم اجمالی. یعنی من میدانم که یه تکلیفی روی گردنم هست، اما نمیدونم این تکلیف اینجاست یا اونجا، این فرده یا اون فرده، با یک علم اجمالی. این که بهش میگن علم اجمالی، چون من علم دارم، یادارید علم دارم به اصل تکلیف، علم دارم اما اجمال دارم در چی؟ در متعلق تکلیف، در متعلق شک دارم. مثل مثلا کسی که عطسه میکنه، از بینیش خون میریزه، حالا نمیدونه روی چادر ریخ یا روی جوراب، مثلا روی این لباسه یا اون لباس، این کاسه نجس شده یا اون کاسه. اینجور وقتا اصل این که خون پاشید یا اصل این که دست من نجس بود زدم به یکی این لباس ها برامون معلومه، پس اصل تکلیف برامون مشخصه، شک نداریم. اما در متعلق و موارد تعلق شک کردیم، بهش میگیم علم اجمالی. در علم اجمالی باید چیکار کرد؟ باید احتیاط کرد. یعنی نمیتونیم بگیم که چون من نمیدونم اشکالی نداره، نه، باید احتیاط بکنیم بر اساس اون علمی که داریم. یعنی چون میدانم که اینجا نجس هست، باید احتیاط بکنم و اون دستور رو رعایت بکنم. حالا اگر دستور خدا اینه که مثلا لباسی که نجس شده رو بشور، خب باید برن دوتا لباس ها رو بشورن. اگر گفتن که به فرض نمازی که روز جمعه میدانیم ظهر جمعه یه نمازی بر ما واجب هست، این نمازی که میدونیم واجب هست یا نماز ظهر هست یا نماز جمعه هست، خب باید احتیاط بکنیم هر دوش رو بخونیم. این هم خلاصه ای که حالا در ادامه بحثشون دارای بعضی از شاخه ها و بخش ها میشه. الاصل فی مورد العلم الاجمالی، پس کنارش بنویسید بحث احتیاط رو از الان میخوان شروع بکنن. بحثای قبلی براءت بود، صفحه قبلم تیتری که زدن الاصل ثانوی فی مورد موارد شک، کنار این تیتره تیتر دو تو پرانتز بنویسید چی؟ براءت شرعی. درست؟ اونجا شد براءت شرعی. صفحه قبلش مشهور گفتن براءت عقلی، شهید صد فرمودن احتیاط. اینجا هم که در صفحه 71 رسیدیم به الاصل فی مورد العلم الاجمالی، کنارش می نویسیم احتیاط. اینجا باید احتیاط کرد. اون تا حالا تا صفحه بعد، تا صفحه بعد، تا پایین صفحه بعد فقط دارن توضیح می دند. تا پایین صفحه 72 دارن توضیح میدن صورت مسئله رو، بنابراین خیلی باید سریع بخونیم اینجا رو. فقط چند تا مثال هستش که متوجه صورت مسئله علم اجمالی بشه. خب یه ذره چند قدم میرن عقب، از قبل تر توضیح میدن. فرمان اذا کان لدینا انعان، مثلا اگه ما دو تا ظرف روی میز گذاشتیم، فهونا که حالاتون سلاس، سه حالت ممکنه رخ بده. فطارتن نعلم و ان الاول من هما نجسون جزمن. یه وقت هستش که میدانیم ظرف شماره یک نجس است. در حالت دیگر نعلم و ان احدهما من دون تعیین نجسون جزمن. در حالت دیگر میدانیم که یکی از این دوتا ظرف نجس شده، ظرف شماره یک یا ظرف شماره دو رو میدانیم که نجس هست، منتها نمیدونیم اینه یا اون. در یه حالت دیگر و ثالثا نشک و فی ثبوت نجاسه من الاساس، از اول شک میکنیم که آیا نجاست اینجا هست یا نه، ای نحتمل انهما معا طاهران، احتمال میدیم هر دوتاشون پاک باشن، احتمال میدیم نجس شده باشن. خب حالت اول که میدانیم این ظرف نجس هست، یطلق علی الاولا اسم العلم تفصیلی، بهش میگن علم تفصیلی، چون شما دقیقا میدونید این کاسه نجسه، این لباس نجسه، خب باید برید آب بکشید دیگه. لانه او یعلم ان الاناء الاول هو النجس من دون اسکان که غموزن و تردد. وقتی شما دقیقا میدونید این ظرف یا این لباس نجسه، این که دیگه علم اجمالی نیست، چی چیه؟ علم تفصیلی هستش. اصلا تو موارد شک نیستی ما، حواستون باشه، جایی که دقیقا میدونی این نجسه که دیگه شک نداری، خب باید بری آب بکشی، بحث اصول عملی اصلا اینجا نیست. اما حالت دوم بحثی که الان داریم میگیم، و علی ثانیه اسم العلم الاجمالی، بهش میگن علم اجمالی، لانه یوجد فیها وضوح مقرون به اجمال و خفا، هم درش وضوح هست، زیر وضوح یه خط بکشی، یوجد فیها وضوح، هم وضوح داره هم اجمال و تردید داره، مقرونون به اجمال و خفا، زیر اجمال هم یه خط بکشید، هم وضوح داره هم اجمال. وضوحش به خاطر چیه؟ ول وضوح هو و من نایت ان احد ما نجسون جزمن، چون من میدانم قطعا یکی از این دوتا نجسه، خب پس یه علم و وضوحی درش هست. مخفی بودن و تردیدش کجاست؟ ول خفا هو و من نایت تردد فی ان ذالک الانا نجس، ان ذالک الانا نجس، نمیدانم اون ظرفی که نجس شد هو هازا اوزاک، این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، پس از این جهت من تردید دارم، از اون جهت علم دارم. و تو سم من نجاست المحتمله لهذا الطرف و نجاست المحتمله لذلک الطرف به اسم طرف العلم الاجمالی، نجاستی که تو این ظرف یا اون ظرف، این ظرف نجسه اون ظرف نجسه، بهش میگن اطراف علم اجمالی، دو طرف علم اجمالی. حالا این که میگیم اطراف، چون گاهی وقتا ممکنه سه طرف یا چهار طرف داشته باشه، درست؟ شما مثلا چهار تا صندلی اینجا هست، چهار تا خودکار تو کیفتون هست، مطمئنید یکی از این خودکارا مال کسیه، مال شما نیست، یکیش قطعا غصبیه، سه تا دیگه‌اش جایزه. خب اینجا باید احتیاط کرد و از هیچ کدومش نمیتونی استفاده بکنی. لنهو یجزمو بخونیم بهتره، لنهو یجزمو من دون تعیینن به ثبوت احداهما، ما جزم داریم، جزم وجود دارد بدون اینکه تعیین مشخصی باشه که کدوم ظرف نجسه، ولی میدانیم یکی از این ظرف‌ها نجس هستن، پس از یه نظر علم داریم، از یه نظر اجمال. بنابراین یکی از ضابطه‌های زیبا و خوب برای علم اجمالی رو مشخص می‌کنن شیخ سعد، می‌فرمایند یه ضابطه خوب برای تشخیص علم اجمالی اما و اماست. یعنی چه؟ این یا این، شما بتونی هر جا بگی این یا این، این میشود علم اجمالی. بفرمایید لعل صحت تعبیر به کلمت اما و اما فی الضابط العام لمورد العلم الاجمالی، چه بسا ما بتونیم بگیم که هر جا اما و اما بتونیم بگیم، این یه ضابطه عامی هستش که بتونیم علم اجمالی رو تشخیص بدیم. اما و اما یعنی چه؟ یعنی یا این یا این. فکلما صحت تعبیر المذکور کشف ذلک ان تحقق العلم الاجمالی، هر جا که شما بتونید بگید یا این یا این، این میشه علم اجمالی. و حینما نقول، مثلا در همین مثال ما چی میگید؟ میگید یکی از این دو ظرف نجس است، یا این یا این، مطمئنی که یا این نجسه یا این نجسه، پس اینجا میشه علم اجمالی. پس در بحث ما میتونیم بگیم ان نجسو اما هذا و اما ذاک، آنچه که نجس است قطعا یا این است یا این است. فتعبیر به کلمت نجس اشارتون الی عنصر الوضوح، اینجا نوشتیم اون علمی که داریم، یعنی داریم میگیم آن نجسی که میدانم پس میشه علم دارم، این میشه علمتون، منتهی علمتون اجمالی است. چرا؟ چون میگید یا اینه یا اینه. و تعبیر به کلمت اما و اما اشارتون الی عنصر الخفاء و تردد، این که من نمیدانم یا این ظرف یا این ظرف، این خودش میشه اجمالش. پس علم اجمالی تشکیل شده از یه علمی به اصل تکلیف و اجمالی در متعلق تکلیف. و یطلق علی حالت الثالثه، اما حالت سومی که صفحه قبل گفتیم که نمیدانم اصلا هیچ کدام از این ظرف ها نجس شده باشد، اصلا مثلا فرض کنید یه نفر دستش نجس بوده، نمیدونیم خورده به لباسای ما یا نه. خب اینجور موارد میشه چی؟ شک بدوی. رو تابلو نوشتیم دیگه، شک بدوی، جایی که اصلا در اصل این که چیزی نجس شده باشه آدم شک داشته باشه بهش میگن شک بدوی، که باید براءت جاری کنه. بنابراین و یطلق علی الحالت الثالثه اسم شک البدوی اول ابتدایی، شکی که در ابتدای راه برای انسان وجود داره و اصلا نمیدونم اینجا تکلیفی هست یا نه، بهش میگن شک بدوی. تمییزن لهو ان شک فی مورد العلم الاجمالی، فرق بگذاریم بین شک بدوی و علم اجمالی. فان شک فی مورد العلم الاجمالی یوجد مقترنا بالعلم ولیس شکن ابتدایا. در علم اجمالی که من میدونم یا این لباس یا این لباس نجس شده، این که دیگه همراه با شک ابتدایی نیست در اصل تکلیف، من مطمئنم که یکی از این لباس ها نجس شده. بینما فی الحالت الثالثه یوجد ابتداعا بلا اقتران بالعلم، اما در حالت سوم شک ابتدایی است، هیچ علمی هم وجود ندارد. به من بگن شما قسم حضرت عباس میخوری که یکی از این دو تا لباس ها نجس شده؟ نمیدونم. وقتی نمیدانم اصلا نجاستی این مسرایت کرده باشه به اینها یا نه، بهش میگن شک بدوی. بنابراین یه مثالی که خیلی وقتا برای اینکه بفهمید که تونستید اصول رو درست اجرا بکنید و بفهمید، اینه که مثلا رفتید مسجدی یا مسافرخونه یا همین دستشویی‌های بین راه، یعنی چادر یا جورابتون میفته روی زمین دستشویی. وقتی افتاد روی زمین دستشویی با این چادر میرید نماز بخونید؟ اصول به ما میگه بله باید به نماز بخونید. چادری که افتاده روی زمین دستشویی، شما علم دارید به نجس شدنش؟ علم ندارید. وقتی علم ندارید میشه شک بدوی در تحقق نجاست، در نجا باید براءت جاری بکنید. هم براءت عقلی طبق نظر مشهور، هم براءت شرعی طبق نظر همه این رو پذیرفتن. در نجا حالا به نمونه های فراوانی در زندگی مواجه میشیم و برخورد میکنیم که ببینیم این موارد اصول عملیه خیلی مهم است. البته آدم نباید بی توجهی بکنه در جایی که مطمئن شد یه نجاستی رخ داده، جایی که میدانیم چیزی نجس شده خب باید دقت بکنیم و درست تطهیرش بکنیم، اما جایی که اصلا نمیدانم اصلا کف زمین دستشویی نجس بوده یا نه، ممکنه بعضی ها بگه آقا ما که داریم میبینیم مردم دارن میرن دستشویی مثلا بی توجهی میکنن، نجس میکنن، چی میکنن، خب اون دستشویی هست، تازه الان که شما ندیدید، شاید همین 5 دقیقه قبلش مستخدم اومده بود اینجا رو کاملا با شیلنگ شسته و رفته، یا همین زمین خدا، همه زمین ها، همه جای دنیا بالاخره بارون خورده شسته شده دیگه، حالا من چه روزی میداره که هر چیزی به هر جایی برخورد کرد احتیاط بکنم. بحث میکروب چیز دیگه است، ولی از نظر پاکی نجسی تا وقتی که علم نداریم نباید احتیاط کنیم. در نتیجه فرمود چی؟ چیش باید ثابت میشه؟ خب علم که نیازمند حواست دیگه، شما با حواستتون باید ثابت بشه وجود نجاست، حالا یا با چشمتون دارید میبینید یا حجت دیگری دارید بر این که اینجا نجس شده. توی رساله هم نوشتن دیگه، توی رساله اصلا یه بحثی هست تیتر زدن راه های ثابت شدن چیز، راه های نجس شدن شیء پاک، تو رساله خوندید راه های نجس شدن شیء پاک اینا هستش که خود انسان با چشم خودش دیده باشه، یا کسی که مثلا چیزی در اختیارش هست و آدم مطمئن و امینی هست به شما بگوید، مثلا طرف چادری یا لباسی ظرفی چیزی بهش دادی، یه فرشی مثلا یه پتویی از شما امانت گرفته، بعد ارده شما به شما میگه که ببخشید بچه روش نجس کرد، نجس کرده نتونستم آب بکشم، خودتون آب بکش. خب اینجور این هم جز علم هاست، چون به این شخص بنابر ادله و حجیت خبر واحد باید به حرفش اعتنا کرد و وقتی میگه این نجس شده باید بگیم نجس شده. منتها بحث اصلی که عرض کردم در مورد شک هست، جایی که انسان شک که در اصل نجاست دارد نباید اعتنا. ثم این هذه الحالات الثلاث، در این مواردی هم که بیان شد فی مثال الانائن، یوم که نقل الی موارد اخرى کالصلات، در مورد نماز هم دوباره میتونیم همین سه تا رو بیاریم: علم تفصیلی، شک بدوی، علم اجمالی. یا به همین ترتیبی که کتاب گفتن، اول علم تفصیلی رو گفتن، بعد علم اجمالی رو گفتن، بعد شک بدوی رو گفتن. در مورد نماز هم میتونیم بگیم چیه؟ مثلا میگیم یوجد لدینا علم به وجوب صلات صبح، مثلا این چیه؟ اسمش میگیم علم تفصیلی، من مطمئنم نماز صبح واجبه، شک ندارم. اما علم اجمالی کجا دارم در بحث نماز؟ اما میگیم که لدینا یوم الجمعه علم به وجوب صلات ظهر او صلات الجمعه، در روز جمعه ظهر که میشه من علم دارم که یه نمازی باید بخونم، اما این نماز در حال غیبت امام زمان اجل الله فرجه شریف آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه است؟ این میشه اجمالمون. بنابراین بهش میگیم و هذا هو العلم الاجمالی. و همینطور یه شک بدوی هم در بحث نماز داریم، لدینا شک کن فی وجوب صلات العید، مثلا نماز عید در دوران غیبت واجب است یا نه، میگیم شک بدوی داریم. وقتی شک بدوی داریم، هذا شک کن بدویون غیر و مقرون بالعلم اجمالی، در اولی باید چیکار بکنیم؟ طبق علممون عمل بکنیم، در دومی طبق علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، در سومی باید درایت جاری بکنیم. و شک فی هذه الامثله الثلاثه شک فی شبهه حکمیه، اینا همش شبهات شبهات حکمیه بود، یعنی شارع باید برای ما تکلیف ما مشخص کنه. بینما الشک فی الامثله السابقه للانا، مثالی که در مورد ظرف و لباس و نجاست و اینا گفتیم، شبهات شبهات موضوعیه بود. و نحن فی ما سبق کنون نتحدث عن حالت شکل بدوی، در بحثای قبلی که چی بود؟ اصل اولی و ثانوی رو اون بالای تابلو نوشتیم، اونا همه شک بدوی ها بود که گفتیم مقتضای براءت میشه، خلاصهش میکنیم میگیم براءت. و عرفنا ان الاصل ثانوی یقتضی البراءت، قطعا اصل ثانوی برای به ما براءت شرعی رو میگوید. در این زمینه دیگه در اصل ثانوی هم شهید سعد هم مشهور همه قبول کردن دیگه، پذیرفتن که در شک بدوی ما براءت جاری بکنیم به دلیل قرآن و روایه. والآن نريد التحدث عن حالت العلم الاجمالی، اما میایم سراغ حالت علم اجمالی. تکلیفمون در این شرایط چی هست؟ میگم باید احتیاط کرد. حالا وقت این جلسه تمام هست، ساعت بعد چی هستیم خدمتتون؟